بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل این بحث را مطرح کردیم که در مورد اون بخش از اعتقادات دینی که از عقلیات مستقله نیستند، منبع آنها منحصر است در نقل وحیانی قرآن و روایات. البته قبل از اینکه به این فرع بپردازیم، چون فرع قبلی کم ناتمام ماند، اون رو تکمیل بکنیم. فرع قبلی این بود که اون دسته از اعتقاداتی که از مستقلات عقلی‌اند ولی عقل فطری همگانی برای درک اونها کافی نیست، یعنی از عهده عقل فطری همگانی بر نمیاد. عرض کردیم مثل این که علم الهی مثلا چگونه است، کیفیت علم الهی آیا حضوری است یا حصولی یا هر دو، مثلا مواردش فرق میکنه، یا این که عین ذاته یا زائد بر ذاته و امثال این بحث ها. اینها از اعتقاداتند، از اعمال و اخلاق و اینها نیستند، از مقوله و جنس عقیدن. عقلی هم هستند، یعنی عقل مستقل توانایی فهم و درک اینها را داره، و از شالوده ها و اعتقادات بنیادی که اسلام و ایمان متوقف بر اونها هم هستم نیستند. عقل همگانی هم اینها را نمیفهمه، نیاز به یک مهارت و آگاهی های ویژه ای داره. آیا در مورد اینها میتواند انسانی که مجتهد نیست، یعنی صاحب نظر نیست، آیا میتواند مجاز است که تقلید بکنه یا نه؟ به اعتبار این که درک اینها، فهم اینها کمال حساب می شود، مطلوب است، یعنی عند الشارع عند الله تعالی مرضی و مطلوبه، و طبق اون معیاری هم که نقل کردیم از مرحوم علامه که انسان فاعل علمی است، یعنی هر کاری می خواد انجام بده مبتنی بر علم است. اونجا که خود می تواند علمش را به دست بیاورد نکوهیده است عقلن، یا از ذره عقلا و عقل مذمومه که به دیگری رجوع بکنه. اما اونجاهایی که نمیتواند و اون فعل هم فعل مطلوبی است، علال قاعده رجوع به عالم برای تحصیل اون علم مطلوبه. یعنی بنابراین اینجا باید بگوییم که تقلید چی است؟ تقلید جایز است و بلکه استحباب غیری دارد، یعنی به لحاظ اون مطلوبش. حالا اگر بخوام یه مقدار این رو روشن‌تر، در جلسه قبل صحبتایی شد، بعد از جلسه هم رفقا بعضا تشریف آوردن باز گفتگو کردیم، و این گفتگوها و صحبتها خیلی کمک میکنه به روشن‌تر شدن ابعاد و زوایای مسئله. در اینجا به نظرم ما با سه فرض مواجهیم، این در مورد این دسته از اعتقادات. ما تقلید را که می‌خواهیم مطرح بکنیم، مرادمون از تقلید چی است؟ رجوع جاهل به عالم. یک فرض این است که با رجوع به عالم، انسانی که خودش صاحب نظر نیست، با رجوع به مجتهد و به عالم، از حالت شک، اینکه نمی‌دانم، 50% 50% خارج نمی‌شود. یه فرض دیگه. در این فرض تقلید در اعتقادات معنی ندارد، یعنی لغو است، بی اثر است. چرا؟ چون در مورد اعمال جوارحیه، یعنی اون چه در فقه مطرح است، اعمال جوارحی انسان، شک هم که انسان داشته باشد میگن آه شما کار نداشته باشید، اینجوری عمل کن. بنای عملی میتواند بگذارد ولو در حالت شک. اما در مورد اعتقاد و باور، البته فعل است، این هم یک فعل منتها درونی است، جوانحی. در فعل جوانحی مثل اعتقاد خودش از جنس علم نیست. حالا این بحث البته اختلاف نظره، بعضی ها ایمان را همون علم میدونن، عجب فهمیدید، و نظر صحیح این است که نه، ایمان علم نیست ولی متفرع بر علم و مبتنی بر علم است. یعنی آدم نمیتوند عقد القلب ایمانی داشته باشد به چیزی که درباره شک داره، مشکوکه، این باید از این حالت شک خارج بشه. پس در فرضی که ما اینجوری فرض بکنیم، اگر رجوع بکند به مجتهد، به عالم در این گونه مسائل اعتقادی، از اون حالت شک بیرون نمیاد. فرض اینجوری بگیریم، اینجا میگوییم تقلید باطل، اصلا معنی نداره. فرض دوم این است که از این حالت شک خارج میشود و به مرتبه و به مرحله یقین میرسد، یعنی یحصل له العلم الجزمی. این هم یک فرضه. یادتون باشه قبلا که بحث میکردیم گفتیم بعضی مثل مرحوم شیخ اعظم، مرحوم آیت الله خویی، بعضی ها فرمودن که در اعتقادات یقین شرط است، طریق حصول یقین هرچی که باشه. پس اگر این فرض دوم رجع غیر المجتهد الجاهل به مجتهد عالم در حوزه اعتقادات و حصل له العلم الجزمی، اون یقین مطرح در علم منطق، اینم که بلا اشکال چی هست؟ درسته. حالا دیگه اون تقلید اصطلاحی هم دیگه شاید نگیم اصلا بهش، ولی به هر حال شاخص ما تقلید طبق این شاخص علامه شد که چه شد؟ رجوع الجاهل الی العالم. اینا داریم بهش میگیم تقلید. اون غیر این که این حال شک داشته باشه و فران کار نداریم. این سیری و عقلایی بحثیشون هم این شد که سیری و عقلایی مقتضای عقل فطری اینه. پس این هم یک فرض. اینجا بینان رشدها بینان قیها، یعنی اونجایی که لا یخرج من الشک، اینجا تقلید بیمعنیست در اعتقادات. اونجایی که یخرج من الشک و یبلغ الی حد العلم الجزمی و الیقین، یقین مصطلح، اینم که مسلما اشکالی نداره دیگه، یقین داره و به یقینش اخذ میکنه. حالا البته طبق این مبنایی که گفتیم که یقین ولو از تفکر حاصل نشود، اونی که ملاک است در اعتقادات یقین است، طریقش که نظر باشه، تفکر باشه، یا قول غیر باشه، اجماع باشه، اینا دیگه لا به شرط به لحاظ طریق، طبق این مبنایی که و بعضا مبنا درست هم هست همینه. بله ممکنه، نگاه کنید. بله نگاه. چرا نمیشه؟ دلیل بر نشدنش چی هست؟ کسی است که به یک شخصیتی اونقدر اعتقاد و اعتماد داره که او را مصیب، نه نگاه کنید، او را مصیب میداند. ببین اونقدر به او معتقد است که در این گونه مسائل او را مصیب میداند. حالا یک نفر یا چند نفر، مرحوم آقای تبریزی فرمود اگر چند نفر اجماعی مثلا شد، شکل استدلال میگیره. مرحوم آیت الله خویی فرمودن که حالا اذا حصل الیقین، فرض ما اینه. حالا اینکه شما میفهمید نمیشود بحث آخر است. الان ما داریم فرض را بحث میکنیم، مصداق خارجی، اگر شد، اگر چنین شد چه؟ اگر چنانچه حصل علم الجزمی، حالا شما میفهمید معمولا نمیشود، اون بحث آخره. حالا اگر شد چه؟ میگیم اگر شد این لا به عصبهی قطعا درسته. میمانه شق سوم،
یعنی در مورد شق شک میتونه عبدالقلب مشهود
نمیشه دیگه،
یعنی که
اعمال بله اعمال میشه.
در اعتقاداتم بگه که اگر عند الله این عقیده درست باشه من ملتزمم.
اون نیست بس الان بس اون الان عقیده نداره.
یعنی مشروط یعنی تفسیر میشه بدلی.
نه الان عقیده نداره دیگه. اون که معلقه الان هل هو یعتقد الان؟ لا.
نه میخوام بگم که
چه عقیده ایه؟ فکر نکنم دیگه اینجا اینی باید الان میخواهد معتقد شود بالفعل الاعتقاد الفعلی المنجز. حالا این اعتقاد در حد یقین قطعی باشه خب مشخصه. حالا به نظرم نمیشه این فرضی که آقای عارف میفرمند
مشکل تعبدش میزان
خب که چی میگه اگر چنانچه شد من معتقدم. الان به چی معتقده؟ اعتقادی هم نداره بس بنابراین. بله. درست. نه دیگه محبت عبرش الان بس نداره دیگه. الان آیا محبت داره یا نه؟ تمام شد. بس بنابراین نداره. عقد القلب فعلی معنی نداره.
اسلامی آثار ظاهری داره یک آثار باطنی.
خب. اون شهادت این کافیه اصلا. اون
ما میگیم نسبت به فرض اول لغویت کامل تام نیست
در عقیده این لا یمکن الاعتقاد. اگر بشود ثبوتن یعنی امکان پذیر باشه که به چیزی که مشکوکه یعنی تصدیق علمی ندارد تصدیق قلبی کند این به نظرم نمیشه.
سکونت و آرامشی که برای شخص حاصل میشه ولی که
نمیشه دیگه. سکونت نتیجه اون عقد اصلا هیچی نمیشه. یعنی سکونت به هر درجه ایش باشه آرامش نتیجه چی هست؟ اون عقد القلب است. این عقد القلب به نظر من بدون اون تصدیق علمی، حالا اون تصدیق علمی مراتب داره، این تصدیق قلبی که اسمش میذارن ایمان، اون گرویدن باور داشتن متفرض بر چیزی که میدانم، حالا میدانم حضورن میدانم حصولن در حد علم قطعی ظن راجح بالاخره باید یه چیزی معلوم باشه. حالا گفته باشن حرفی گفتن که گفت گوینده زیاد از شنونده باید عاقل باشه. ما کیرکگارده فیلسوف دانمارکی معروف که گفته است که اینا دیگه چون ندیدن حقیقت رو به افسانه دادن تو دنیای غرب. در دنیای غرب حالا صنعت و تکنولوژی و فنون و اینا خیلی پیشرفت کرده، بحثی درش نیست. البته باید استحمار و استعباد و استعمارش دنیا اونا اینجوری کردن دیگه، استحمار کردن علمی شاید که استعباد کردن و استعمار کردن. استعمار معنی مصطلحش دوشیدن دیگه. همین ترامپ در واقع ترامپ داره حرفای غرب قشنگ میگه، اوریان میگه، این که میگه ما عربستان رو میدوشیم هر وقت که تمام شد ذبحش میکنیم. از غرب راجع به دنیا همینجور است، نه اینکه بگین ترامپ فقط اینجور فکر میکنه، همه همینجور فکر میکنن، منتها بقیه نمیگن، ماسمالی میکنند و پشت پرده چیز میکنن، به صورت که اتمام میکنن، تدلیس میکنن، تزیین میکنن. این شیطان که تدلیس میکنه ها، این بیچاره اوریان میگه دیگه، این در واقع غرب اوریانه. ولی غرب همین نیست که ترامپ میگه ها، هر کس هر چی بگه دروغ میگه. یعنی انگلستان و فرانسه و آلمان که دارن همجوری یکی به نعل میزنن یکی به میخ میزنن، هم میخوان برجام حفظ کنن هم میخوان نکنن، نه دروغ میگن. ولی این بنده خدا راست آل حسینی که بگیم چی راست واقعیت رو که راست یزیدی. بله از یه جایی باید متشکر شد، یعنی واقعا یه جاهایی آدم باید خوشحالم باشه که این آمده از اون نفاق در آورده دیگه، آدم را به کارش میبره راحت تره دیگه. آره دیگه فکر نمیکنم در ایران کسی پیدا بشود که آینده برای ریاست جمهوری بگوید کت خدا را باید ببینید. آه کت خدایی که ترامپ باشه چطور میشه دید باش معامله کرد دیگه؟ این لااقل منتفی شد. خب ما هم دلمون پره دیگه از این بحثای اینجوری، گاهی وقتا یک بهانه پیدا میکنیم یه گریزی میزنیم دیگه به قضیه دنیای غرب اینا. خدا انشالله که اینا را ذلیل کنه این استعمال. حالا مسئول هست که در فنون پیشرفت کردن و در علوم انسانی، خدا رحمت کند جلال آل احمد را، میگوید غرب حالا ماشین درست کردن، ماشین شما میخریم میاریم استفاده میکنیم، اما ادبیاتی که ما از اون نباید بگیریم که، فلسفه را که نباید از اون بگیریم که. ادبیات و فلسفه و هنر و عرفان و علوم انسانی اینها در شرق اصلا از پاتوق شرق، چه نیازی به غرب داریم؟ متاسفانه بعضی ها میگن از این فرق سر تا نوک پا ما باید غربی بشیم تا ما جزو آدم ها حساب بشیم، بعضی این غرب زده های خیلی چناتشه. خب این حالا کیرکگارد آمد اینا کم آوردن، حالا داستان اینا مفصله، یه زمانی ما هم فیزی بحث میکردیم اینها رو که غرب از رنسانس به این طرف در حوزه فلسفه و معارف دینی چه مسیری رو طی کرده، چه سیری داره، سیر انحطاطی داره، سیر استعلایی نداره، انحطاطه. خدا رحمت کنه شهید مطهری، اینا رو ایشان خیلی خوب بیان فرمود. پس به نظرم این نشدنیست. فرض سوم کدامه؟ این مهمه. فرض سوم این است که نه شک است نه اون جزم، علم جزمی، بلکه اون چیزیست که فقها ها معمولا بهش میگوین از ظن، از ظن العرفی، العقلایی، از ظن نوعی. این که میگن از ظن حجت اولا، تو بحث اصول الفقه و در فقه این رو بحث میکنن که قد یسما از ظن نوعیو، قد یسما به چی؟ بل اطمینان العقلائیه و العلم العرفیه. اینجوری تعبیر میکنن، یعنی یسما از ظن علمن. این را بعضی از بزرگان از فلاسفه مثل مرحوم ملا صدر هم فرمودن که این کلمه ظن گاهی به معنی علم است، منتها علم مراتب داره. یک مرتبه از علم اون درجه است که احتمال خلاف مطلقا چیز است، منتفی است. یه درجه اش نه، احتمال ضعیف که لا یعبا به عند العقلا، یا اصلا مغفول عن هست، یک احتمال است که یا مغفول عن هست یا اگرم مغفول عن نیست معتنابه نیست، به منزله صفر است. مثل برهان نظم هست، اون یقینی که از برهان نظم حاصل میشه اون یقینی نیست که از برهان الامکان و الوجوب حاصل میشه، هر دوش یقینه، ولی اون یقین کجا، این یقین کجا. اینجا به صفر نمیرسه، ولی کن به منزله صفر است. به قول شهید مطهری مثل این است که ما یک بگذاریم، یعنی اون احتمال خلاف ها، اون احتمال خلافی که این نظم عالم یک مبدع فاقد شعور و اینها داشته باشه، مثل از که ما یه دونه یک بگذاریم از اینجا تا کره ماه جلوش صفر بچینیم، یه این عددیست، احتمال اینجوریه، یعنی اینقدر ضعیفه، یعنی احتمالیست که این همه بعیده، یعنی این عدد به این بزرگی که یک اینجا بگذاریم از فاصله زمین تا کره ماه صفر بچینیم، نه، یه احتمال در مقابل اینه که بله. حالا یک احتمال در مقابل یک چنین رقم عجیبی چه ارزشی داره؟ مثل صفر، یعنی در سه با صفر هیچ فرقی نمی کنه. اندل اقلا، این هم یک نوع معرفته. این را از شما تفصیلا گفتم خدمتون، بحث خیلی مهمیست، راه گشاست در حوزه اعتقادات، چون بحثش هم زیاد نشده، کم شده. الان خدمت که از رفاقا عرض می کردم، یکی مشکلی که ما اینجا داریم این است که بزرگان از فقها، مجتهدین، علما در بحث اجتهاد و تقلید در عقاید حرف اونچنانی ندارن، بحثی نکردن، فرو رفتن مسئله رو بردن. در ببینید شما رساله مستقل داریم، دارید در اجتهاد تقلید، مرحوم امام خودش یک رساله داره، کتابی داره به نام الرسائل، امام دیدید یک کتابی است به نام الرسائل، یعنی مجموعی از رساله هاست، یکیش لا ضرر و لا ضراره، یکیش تقیه است، یکیش همین رساله مربوط به تقلید، اجتهاد و تقلید، اینا توی کتابی هست، اونها تو فقه بحث کردن، دیگران هم هاکذا. اینه که دستمون هم خالیه، یعنی اونقدر اقوال نیست که این اقوال رو آدم سبک سنگین بکنه. این گفتگوهایی که داریم با هم انجام بدیم خیلی مفیده، یعنی گاهی شما یک اشکالی میکنید، یک نکته‌ای بیان میفرمایید، یک زاویه از بحث رو باز میکنه. فرض سوم اینه که به این حد برسه، یعنی رجوع بکند جاهل به عالم در اعتقاداتی که گفتیم دست دوم ها. نه. و حسل له ماذا حسل؟ از ظن نوعی که یسمى علما عرفیا و طمأنینتا عقلائیه. حضرت استاد آیت الله جوادی هم در کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی اینا را دارن و فرمودن. انشاءالله از کردن اون بحث آینده ما اینا هم را بررسی خواهیم کرد. حالا اینجا ما چی بگیم؟ آیا اینجا رجوع جاهل به عالم یا اسمش رو بذاریم تقلید؟ آیا این نافذه و صحیحه و جایزه یا نه؟ جایزه یا جایز نیست؟ اینجا دایر مدار اینه. ببینید ما باید مبنا را روشن بکنیم. اگر کسی گفت که مبنای من اینه، از ظن و نوعی یا همون علم العرفی تو من این اقلاییه، در اعتقادات معتبر نیست، اگر مبناش این باشه. کما هو المشهور، یعنی مبنای مشهور علما این است که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. میگن نه، این در اعتقادات معتبر نیست، در فقه، در عملیات و فروع فقهیه معتبر. اگر مبنای این شد قطعا این تقلید در نمیخوره. چرا؟ چون ادله ناحیه از ظن، همین که الان آیش رو خوندم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و سایر آیات و روایات و اینا، این را نهی میکنه. اگر کسی مبناش این شد که هذا ظنن و قدر متیقنه در اون ظنی که نهی شده در اعتقادات هست، چون در فروع دلیل داریم که مجاز ظن مستند به جانم. بله، منتها نفیی هست که بدتر از نهی است، مثل همون اخباریه که شدیدتر از امر است. مواردی داریم دیگه، مثلا ولدی یسلی، نبیشه نمیگه سله، میگه ولدی یسلی. این آکد است از این که به بچهش بگوید یا ولدی سله، همین که میگه ولدی یسلی. گاهی وقتا نهی هم در مقام نکوهشه، اما اگر نهی نکوهشی باشه اخبار نیست، اخبار توأمه با نکوهشه، از اون نهی هم شدیدتر هم میشه. علاوه که حالا آیات دیگر هم، روایات دیگر هم داریم. میدونید که این آیات راجع به کیا هست دیگه؟ راجع به مشرکینه. ان هم الا مثلا یظنون، اینا فقط بر این اعتقاداتشون گمان دارن. و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، که یعنی معلوم است که این روش و این اعتقاد باطله. خب پس طبق این مبنا اینا باید تفصیل بدیم. اون دیروز بحث کردیم، بدون تفصیل یه مقدار مثل اینکه چیز شده بود، بحث مبهم بود، من فکر کردم که اینا باز کنیم. اما اگر کسی مبناش این شد که نخیر آقا، در اعتقادات اونی که یسمى ظنا نوعیا و اصطلاحا میگن علم عرفی و طمأنینه عقلائیه، این حکم العلم را داره. خب تخصصا از ادله نهی یا نفی ظن در اعتقادات چی است؟ خارجه. تخصصا، تخصیص نیست. یعنی اون ادله که میگوید ان الظن لا یغنی یا لا تقف ما لیس لك به علم، مثل اون آیه شریفه که ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، بگیم اون علم مراد اون علم به معنای یقین منطقی خاص نیست، علم عرفی مراده. اگه اینطوری بگیم، اون وقت لا تقف ما لیس لك به علم، ای علم؟ العلم العرفی. البته مراتب داره، نه اینکه اونو شامل نمیشه، اون تو حسب المخاطب اینم شامل میشه. اگر این مبنا رو بگیم اشکال ندن، درسته و هم مستحبه. پس اینی که بنده دیروز خدمتتون عرض کردم که در اینجا جایز است و بلکه مستحب است، غیری مستحب و غیره، روی این مبناست. باید ما مبنا رو مشخص کنیم، راه رو مبنا متفاوته. حقیقت چون به این مبنا خودم معتقد هستم و آینده هم فصل در بحث خواهیم کرد انشاءالله، معتقدم که اینجا این تقلید کردن در اینجا جایزه و بلکه راجحه، یعنی استحباب هم داره. این نکته هم که دیروز از تالی فرمودین من روش خیلی فکر کردم، هم این راه و دیشب و اینا هم فکر میکردم، صبح هم فکر میکردم، یعنی ذهن من را مشغول کرده بود که این که میگوییم در اون قسم اول بود که عرض کردیم که جایز نیست. اونجایی که آدم خودش توانایی دارد به تحصیل علم، لا یجوز التقلید. این یعنی چی؟ یعنی یکره او یحرم، این لا یجوزو سوال شد که این چیه، این حرامه؟ در مجموع که فکر کردم و تأمل کردم و بعضی کتابا رو نگاه کردم و اینا، به اینجا رسیدم که اصلا این مراد همون بحثی است که در اصول علما مطرح میکنن، میگوین که حجیت دارد، حجیت شرعیه دارد، یعنی معذر یا منجز هست یا نه. این که میگیم لا یجوزو، مراد حرمت و کراهت و اینا نیست، بلکه چی است؟ العقل و یحکم به این که هازت تقلید باطل، ای لیس به معذره. یعنی چی؟ یعنی اگر این تقلید کرد، در اون اعتقادات شالودهی از کردم که میتوند خودش فکر کنه، نظر کنه، اگر اونجا تقلید کرد، دو حالت داره، یا به واقع میرسه یا به واقع چی؟ نمیرسه. اگر به واقع برسد که خب دیگه واقع درک کرده، مشکلی نداره، و به صلاح اصابه به واقع کرده. خب اما اگر احیانا اصابه، بله، خب محصول این که یعنی مشکل این چیزی از دست نداده، بنابراین یعنی مؤاخذهش نمی کن.
اگر به حکم عقل بخوایم بگیم، عقلا اینجایی نمیگن دیگه،
خب تختعه می کنن. میبینه همین عقلا مذمت می کنن. مذمت ناظر به چیه؟ همین، در این که عقلا یا عقل نکوهش می کند بحثی نیست. این مذمت داره، وجه مذمتش چیست؟ همین من نکته مهمی که خیلی روش فکر کردم رسیدم اینه که بالاخره آیا قبح ذاتی داره، یعنی ذاتن قوی هست، یا لا، یا نه لوجه عارض لهو قوی هست. قوی هست بلا شک، این دل عقل و العقلا آزا مضمومون. اما وجه مذمت چیست؟ اگر ذاتن، یعنی اصلا این به ما هو هو بدون هیچ گونه عنوان تاری مذمت داشته باشه، دیگه بله اصلا میشه حرام و اینا، یعنی که اندر کار خطایی، یعنی نفس فعل خطاست. اما اگر ناظر به این باشه که این چون مطمئن نیستی که به واقع میرسی یا نه، حالا اگه به واقع نرسیدی چی؟ شما از بیراه رفته ای، حالا اگه به واقع رسیدی، مثلا فرض کنیم بعضی کسی میگه میخوام برم فلان جا، مقصدم فلان جاست، میگه خب این یه راه داره، اون راه را من نمیدونم حالا میرسه یا نه. یه کسی دیگه میگه از این راه هم بری میرسی، تقلیدن از اون بنده خدا، خب میره و میرسه، منتها راه اصلی نیست، تا پیچ و تاب زیاد داشته، درد سر افتاده، مثلا رسیده به واقع، بالاخره میگه ها رسید به واقع، چیکارش داریم، چه از اون راه رفته و چه از این راه به واقع رسیده. اما حالا اگر نرسید چی؟ اینجا هی اوف و لعن و اینا به ایشون میشه، اینجا میشه میگن آقا دیدی خودکرده رو تدبیر نیست، خودت تقصیر خودته، مگه نگفتیم مثلا این راه را نرو، چرا رفتی؟ پس این مؤاخذه و این نکوهش عقلی یا عقلایی ناظر به چیه؟ اون نتیجه است. اگر این راه را که نمیبایست بره، بیراه رفته، به نتیجه نرسید، میگن آقا بدی کردی، ولی اگر رفت میگن حالا رسید دیگه، به قول شما میگن خب خوش شانس بودی، در اصل تخته ای نه نه بهش آره نمیشه به نتیجه رسیده. پس بله عرض میکنم، یعنی به نظرم اینجا فقط معذریت نداره، دقت کردین؟ یعنی مراد از این که میگوییم از تقلید لیس به جایزن، یعنی چی؟ یعنی ازا حصل الخطا، یعنی ازا اخطا لیس به معذورن، ولی اگر تفکر کنه ولو خطا کنه معذور.
وقتی معذور
نباشه
عقاب
میشه
جانم؟ وقتی معذور نباشه عقاب
نه، اونجا عقابش به خاطر چه؟ به خاطر اینه که عقیده باطل، یعنی به باطل رسیده.
نه
این که دوتا عقاب ندهد، از میکنم این عقوبتش و نکوهشش به خاطر خودش نیست که دوتا تأدیب بکنن، دوتا عقاب داشته باشه، میگن نه خب تو باید این کارو میکردی، این عقیده رو نداری، چون که این عقیده توحید نداری، شرک داری، یا مثلا فلان عقیده باطل داری، بنابراین مؤاخذه میشی.
اینجا چه نفسی باشه چه غیری باشه میشه حرام.
نه حرمتی عرض کردم، حرمتی که باشه که خودش به ماهو و حرمت داشته باشه نیست، این در واقع به لحاظ نتیجه است. یعنی عرض کردم اصطلاح اصولیه، یعنی منجز و معذر نیست، این طریق منجز و معذر نیست، اگر چنانچه خطا از آب در بیاد مؤاخذش میکنه مثل تجرد.
همون
وجوب
و
استحباب
همین،
نه وجوب و استحباب اصلا وجوب و مقدمه واجب که وجوب دارد، یادتون هست تو اصولم بحث کردن دیگه، آیا مقدمه واجب که میگیم واجب است، یعنی چی؟ یعنی وجوبی دارد که خودش به ما هو و هو، شما اگر انجام ندادی مؤاخذه میشی خیر، یعنی به که اونها دو تا مؤاخذه داشته باشد، یکی چون مقدمه را انجام نداده، یکی هم چون واجب را انجام نداده. نه، فقط مؤاخذه میشه چون مقدمه را انجام ندادی، اون واجب اون تکلیفت انجام نشده. در ما نحن فیه هم معذر نیست، یعنی اخت علیسه به معذوره. چرا؟ چون اون راهی را که میبایست بره نرفته. اگر راه فطری و عقلی و عقلایی رفته بود که راه نظر باشه، ولا خطا هم میکرد، بودم من تلاش خودم کردم، اونجا معذور بود. پس اینجا مراد از این عدم الجواز عدم المعذریه است، یعنی این طریق طریق معذر نیست، منجز نیست. این هم روش فکر کردیم به این نتیجه رسیدیم که به این معناست. خب اونی که اغلا بهش مثلا اطمینان دارن، گاهی وقتا نه، مثلا به 51%، شاید 60%، این چیزا اطمینان نمی کنن. به 80 برسه اطمینان میکنن. حالا درصد مندی کم می بخن بکنیم، حدودا اینجوریه. نوه بله. خب بله، اینجا دیگه عمله، چون راه مسدوده. نه، تو اعتقاد تو بحث علم داریم صحبت میکنیم، تو بحث های عمل چیز دیگه.
مهم معنی
تفاهماتی دارن، آیا این تفاهمات اون 80% باقی؟ نه، اون عقل، بذارید اصطلاح مصباح به کار ببرم، العقل الجلیل العرفی، ایشان اصطلاح قشنگی داره، العقل دقیق الفلسفی میشه ابن سینا، العقل الجلیل العرفی یعنی عرف غیر مسامح. عرف غیر مسامح که مسامح نمی کنه، دقت می کنه، ولی نه اون دقت ابن سینایی ها، دقت متناسب با خودش می کنه، اون به تو معنی نمی رسه. اونی که عرف، این عرف نه عرف مسامح سهلنگار، نه، عرفی که نوعا دقت می کنه، این مسائل رو هم توجه داره، اهمیت و اینا تا به اطمینان برسه. اون اگر به این اطمینان برسه علم حساب میشه. حالا این رو بحثش میخواد فعلا معطل نشیم، چون عرض کردم علل مبناست. این مبنا رو هم قول دادیم که انشالله تعالی در جای خودش مفصل بررسی بکنیم، یعنی به این میپردازیم. بنابراین فعلا همین مقدار اکتفا بکنیم که تکلیف این فر روشن شد که این سه شق داره. یک، دو، سه، که دیگه گفتم خدمت
شما.
اونه که یفید و طمأنینته. من حالا اصطلاح را اینجوری میارم که دیگه اینجور راحت تر باشین.
زن غیر غالب هم بعد توش بحث دیگه. ممکنه یه دیگه عرض و ورد به گمانی که از روی تولید به یک انسان معتمد حاصل بشه، خوب عرض و ورد میشه.
اگر یقین باشه یا طمأنینه باشه ایب نداره.
خب اگه طمأنینه نباشه هم گمانه، از شک در اومده دیگه، عرض و ورد
قابل فرضه. یعنی به یک اعتقادی برسه، ولو اینکه این اعتقاده مثلا اعتقاد از شک، یعنی بیرون بیاد، شما میفهمید، یعنی از حالت شک بیرون بیاد، به تو معنی نه هم نرسه. آیا اینا چی بگیم؟ حالا به علم نرسه.
مردم الان به معارفی که از قرآن
اینا بیان میشه، نه، اونا رو صرفا میرسیم، فعلا عقلیات رو داریم میگیم. من اینا عمدن جدا کردم، گفتم اینا نیست در کتاب، حالا خودستایی نباشه، ولی واقعا اصلا این شغلی که من دارم بحث میکنم من ندیدم، لااقل نمیگم نیستم، دعای گزافیه، ولی تو کتابایی که من مراجعه کردم اصلا به اینا نپرداختن که شغل رو ازم باز کنن اینها. خب باز اجازه بفرمایید بیام سراغ اون اعتقاداتی که از مستقلات عقلیه نیست، تنها راهش این است که یا از کتاب یا از سنت استفاده کنیم. مثل مثالایی که دیروز خدمت عرض کردم، سوال در قبر، عذاب در قبر، صراط، میزان، تطایر کتب، نایی امثال اینا، اعراف مثلا، علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیماهم، امثال اینا، اینجور چیزا. عقل با اینا نمیرسه، راهش کتاب و سنته. حالا در اینا چی بگیم؟ دقت کنین دوستان، این دو حالت شاید بتونه پیدا بکنه. ممکنه از این دو حالتی که عرض میکنم در نتیجه و این نظری که میخوام بگیم تأثیر اونچنان نداشته باشه، اما حالا میشه بعد دو گونه تصویر کرد. یک، اصل این اعتقادات یعنی همین سؤال فی القبر حقون، العذاب عذاب القبر مثلا حقون، صراط حقون، همچرا اینا راجب هم بودید در همین زیارت شریف آل یاسین هم از و اشهد و که یا مولای و اشهد و که تو را شاهد میگیرم ای مولای من که ان الموت حق و ان ناکرن و نکیرن حق، ان المیزان حق و صراط حق. من این اصلشه. یه وقت تفاصیلشه، مثل همون جایی گفتیم که اصل ایمان به خدای علیم حکیم قادر، یه وقت میگیم تفاصیل. اینجا هم این دو حالت داره، اصل این باورها و اعتقادات، دو تفصیل اینها که هم اصلش و هم تفصیلش. لا یحصل، لا طریق علم به اینها الا چی؟ الا نقل وحیانه. چه تفصیلش رو بخوایم بفهمیم، چه اصلش رو بخوایم بفهمیم، راهش این است که ما از کتاب و سنت استفاده بکنیم. این دو حالت داره، شاید تو این نظری که میخوایم بدیم تغییری ایجاد نکنه. البته خب دقت کنیم دوستان، یه چیزی میخوام بگیم، شاید یه حرف نوعی باشه، ببینید میپسندید یا نه. من به نظرم میرسه که در اینجا کسی که صاحب نظر هست که هست، هیچ به اون کاری نداره. اون کسی که شایستگی و اهلیت استنباط اجتهاد در کتاب سنت را داره که اینها را به دست بیارد، روایات هست، صحیح هست، متواتر هست، واحد هست، چه هست، اون که بحثی نیست، به اینا معتقد میشه. اما کسی که این اهلیت را نداره، استعداد ذاتی هم که کافی که نیست، استعداد توأم با توانمندی های بیرونی اکتسابی، یعنی یه استعداد ذاتی آدم داره، همه دارن، اما با اضافه اون توانمندی، مهارت ها، آگاهی ها که مستحضر مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه، همین مرحوم امام در کتاب الرسائل، این شرایط را بیان کردن که مجتهد که میخواد از کتاب و سنت احکام الهی را، شرع الهی را استنباط کنه، چه توانمندی هایی باید داشته باشه، چه علومی را باید بدونه، اینا را بلد نیست، نداره. و شرایط زندگی هم برای او بگونه این نیست که بخواد حالا وارد اینا بشه. اصلا فرض کن 50 سالش گذشته، الان در مثلا کاسب، کارگر، کارمنده، خب نسبت به اینا چی کار بکنه؟ آه؟ شما نظرتون چی میاد؟ نسبت به این گونه اعتقاداتی که عقل بشر به اینها نمیرسه، خود ایشون هم شایستگی استنباط از کتاب سنت نداره، چه موضعی بگیره؟ خب میدونم اینکه نمیدونم چی چی هست آخر. یعنی متوقف بشه؟ بس بشه متوقف.
نه
توقف نه، میسپاره. خب هم میسپاره، یعنی رأی نداره دیگه، یا تفویض. این صبر کنید، این که شما میفرمایید که ارجاع معصوم بدهد، یعنی عند اهلهی، اینجا اعتقاد پس نداره، یعنی متوقف میشه. چون میگن چیزی را که شما نمیدانیم تفویض الی اهلهی بکن، میگن این لا ادری، میگه ما آتی چیه، میگه من نمیدونم. آیا اینجا توقف کند، یعنی یجوز و توقف در این جور جاها، یا نه بایستی یک موضع انتخاب بکنه، حالا نه توقف کنه. اگر موضع باید انتخاب کنه چی باید بگه، چه موضع باید انتخاب بکنه؟ اجتهاد هم که نمیتونه بکنه، به اینا معتقد بشود یا نه، اگر میخواد معتقد بشود چگونه معتقد بشود، چه اصلش چه به تفاصیلش. به چی چی یقین پیدا میکنه؟
به
این قرآن رو آخه باید بفهمه، صریح نیست، نص قرآن نیست، یه چیزیست که بایستی ظواهر رو کنار هم بچینه، استنباط میخواد. آره کجا نوشته حالا اینا به این صراحت؟ کجا نوشته؟ آفرین، روایت داریم. حالا روایت رو آدمی که مجتهد نیست دار، سندش رو باید ببینه اول، اهل این چیزا نیست. خب حاصلش از کی به دست میاره؟ مجتهد دیگه. خب میشه تقلید. پس شما میفهمه که در اینجور جاها تقلید کنه، حالا یجب علیه او یجوز، میتواند یا باید.
چون این
ایمان برای جعفر برای ایمان اصل ایمان و اسلام از خب. وجود خارج میشه،
از وجود اصل ایمان خارج میشه،
چون که کمال هست و خاطر اون هدفش میام به این صورت بکنم شما استاد.
حالا اینجا آیا احتمال نمیدهد؟ احتمال ها خوفی درش حاصل نمی شود، احتمال ضرری نمی دهد که ممکن است درباره اینها من باید معتقد بشوم، نمیتونم توقف کنم که بگم نمیدونم. احتمال بدهد که اینجا من یه چیزی برام هست که بعد معتقد شوم، حالا یا ردش کنم یا قبول، بالاخره نمیتونم متوقف باشم، یه احتمالش میدم. و اگر یک تکلیفی اینجا باشه، من میبینم که علما دارن میگن نظریاتی هست، خب درسته؟ حالا منم احتمال میدهم، من مشتهد نیستم، مقلد هستم، یعنی عامی هستم، احتمال میدهم که این اعتقادات درست باشه و باشه. و اگر باشه من به اینا معتقد نشوم، والله ادری مشکل حل نمیشه، مؤاخذه خواهم شد، احتمالش میدم، بحث احتماله. و خوف این دارم که نکنه یه موقع من نسبت به اینا بیتفاوتم، بعد از مرگ جلو منو بگیرن و بگن آقا به اینا معتقد بودی یا نه، بگم نه من توقف کردم، بگن چرا توقف کردی، احتمالش که هست که. این احتمال خوف و ضرر چطور در اون بحث اول یادتون هست که وجوب نظر میگفتیم، اون رفع خوف و دفع ضرر چه میکرد؟ میگفت آقا برو تحقیق لااقل بکن دیگه، برو تحقیق بکن تا تکلیف روشن بشه، یا هست یا نیست، از این حالت سر در گریبانی و تردید درش بیرون. همون منطق و استدلال به نظر میاد اینجا هم راهگشا و کارسازه. درسته؟
طور از اون خواهی نمونه خواسته مناقشه نمی کرده، مثلا اگه ابن عبی داره توی سفر به یمن این همه افراد آورد تو همه یه جزئیات اینا رو مشتهد
حالا
یا بهشون امر به این کار کرد، حتی اقل نقلی که بریم
اون حکم اخرویه، حکم دنیوی قضیه غیر از اخرویه ها. اونجا فقط بحث این بود که فعلا اینها بیان و مسلمان بشون که از مسیر شرک جدا بشن، این فعلا قدم اول بود. خب لعل پیغمبر اکرم قبلا هم گفتیم این را، یه احتمال همین بود که فرض بگیریم دلیل از اینا نخواسته، فرموده بذارید آسان بگیریم، فعلا این شهادتن را بگن، اسمشون را بنویسن توی این لیست ما، اون وقت بعدا تعلیمشون میدیم. و کجا تعلیم داده؟ من کجا بفهمم پیغمبر تعلیم داده یا نداده؟ باید برم رجوع کنم به روایات، اهلش که نیستم، از کی باید بپرسم؟ از عالمش باید بپرسم. این تو لیست ما بیاد. یک خاطره ای میخواستم حالا براتون بگم یادم افتاد، یه خاطره ای بگم دو سه دقیقه وقتتون رو میگیرم، ببخشید. انقلاب تازه شروع شده بود، یعنی به سال همون 57 انقلاب اوج گرفته بود، شروع شده بود به معنی که دیگه اون اوج گرفتن اینا بود. من رفته بودم ایام محرم و سفرم بود دیگه، همون سالی که انقلاب شد ایام محرم سفر و اینا بود. من رفته بودم یکی از روستاهای بروجر تبلیغ، برگشتم قم. در روستای خود ما که گل پایگان هست، اینجا اصلاحات اراضی بود، یعنی یک سری املاکی بود در زمان شاه اینا رو داده بودن کشاورزا، رعیت ها، و اینا خیلی طرفدار شاه بودن دیگه، و اینا با انقلاب و امام اینا هم ضد بودن، گفتن خب اگر انقلاب بشه ما این زمین ها رو از دست ما میگیرن، ما مشکل پیدا میکنیم. بله، من دیدم که اگر اونجا خودم برم بهتر میتونم مدیریت کنم و الا ممکنه نزاع بشه، درگیری بشه، خلاصه زد و خورد و اینها بشه. رفتم اونجا، درجه فهمیدی، رفتم اونجا تبلیغ کردیم و حالا داستانش مفصله. کم کم کاری کردیم که روستای ما شد مرکز انقلاب، اصلا خانه ما شده بود، شبا جوانا جمع میشدن پلاکارد مینوشتن، صبح که میشد ما راه میافتادیم به روستاهای مختلف میرفتیم، زمستان هم بود، برف و اینا هم روی صحرا بود، خیلی جالب بود، خاطره های خیلی قشنگی بود. بعد از شبت که من میخواستم اینا را انقلابی کنم، یه طرحی چیدم، این کارگرهای شرکت نفت اعتصاب کرده بودن، هم تهران، آلایشگاه تهران، هم جنوب آبادان، به خاطر وفاداری به امام، انقلاب و اینا. از طرف حکومت شاه هم حقوقا اینا را قطع کرده بودن که اینایی که اعتصاب کردن حقوقاشون قطع کنیم که وادار بشن بیان سر کار. من اینجا اعلان کردم که خب مردم اینا برادران ما، خواهران ما چه هستن فلان، اینا الان حقوقاشون رو قطع کردن، مشکلات معیشتی دارن، ما یه کمکی کنیم برای اینا، همدردی کنیم. از این راه وارد شدم، عاطفی نه عقلانی، عاطفی وارد شدم. و به یه نفر هماهنگ کرده بودم، گفتم شما من که اعلان میکنم بلند شد توی مسجد یه لیستی بردار، اسامی افراد بنویس، وجهی هم که میزن جلوش بنویس. ممکنه یه نفر مثلا یه تومن بده، یه هزار تومن بده، عیب نداره. مثلا ممکنه تمسخرن، مثلا ممکنه یه کسی باشه بده اون چیز کمی بده مسخره کنه، یعنی گفتم عیب نداره، شما مهم اینه که بنویس اسم اینا تو این لیست بیاد، هر چی میخوام بدن بدن، اونش مهم نیست. می‌خواستیم اینا رو بیاریم بگیم چون هست تو این لیست. آ یه لیست تهیه کردیم، حالا هم چند 7000 8000 چقدر هم پولمون جمع کردیم اون وقت، حالا اون وقت سال 57 هم توی روستا. همون آقایی که دیروز نام بردم گفتم آدم حکیمیه، از مقلدین خیلی پاقرص آقا مرحوم آیت‌الله گلپایگانی. این نمیامد تظاهرات. گفتم چرا نمیای؟ خب فامیل و خانواده و اینام داشتم تو محل، معتبر بودم. گفتم ممکنه درگیری بشه، کشت و کشتار بشه، زخمی بشه، فلان بشه، من نمیدونم مشروعه یا نه که بیام. آدم متشرعی بود، چون مقلد آقا هم بود مرحوم آیت‌الله گلپایگانی. من گفتم خیلی خوب، ما میخوایم بریم خدمت آقا قم، پول جمع کردیم ببریم خدمت آقا برای این اعتصاب کننده های شرکت نفت. یه آقایی هم بود به رحمت خدا رفته، یه ماشین پیکان استیشن داشت، سبزرنگ هم بود، همه خصوص یادم هست، اونم حاضر شد ما رو رانندگی کنه. ما سه نفری آمدیم خدمت آقا رفتیم، پولا رو دادیم و جالب هم بود. بله این آقا همون آقایی که میگم الان هستش. گفت که آقا ما اونجا تظاهرات می شود برای انقلاب و اینها و ما شرکت نمی کنیم، احتیاط می کنیم، می ترسیم یه موقع زر و خورد بشه، اینها هم وقت مسئولیت داشته باشه. آقا یک مرتبه یک خلاصه همچه نشستن، این چهارت آرام بودن یا اینجور نشستن محکم و گفتن عجب، اعلامیه ما تا انگلستان هم رفته است. اعلامیه‌ای داده بودشون خیلی شدید الله علیه ازهاری، خیلی اعلامیه محکمی بود. مرحوم آقا آیت الله گلپایگانی خیلی کمک به انقلاب کرد، خیلی ها خیلی امام را حمایت کرد. حالا شما از گلپایگان بلند شدید آمدید اینجا که نظر ما را بپرسید. خیلی جالب شد. بله هر کس که شرکت کند در این تظاهرات برای از بین بردن این رژیم و اگر کشته شود اجر شهید دارد، این تعبیر رو اون وقت خدا رحمت کنه بر مهاتم گلپایگان واقعا. من برگشتم و دیگه رونق گرفت، کارمون خوب شد، این آقا هم دیگه می اومد و اینا. مثلا اون لیست است ما اسرا آوردیم توی این لیست قرار دادیم. ممکن است که در اون صدر اول پیغمبر میخواد توی این لیست اینا اسم بنویسن، بعد براشون تبیین بکنه. کجا تبیین کرده؟ خب در روایات دیگه. روایات را کی میداند که چی تبیین شده است؟ اهلش. اهلش کی است؟ مجتهد. خب این آقا که نمیدونه که احتمال میدهد که پیغمبر اکرم مطالبی فرموده باشد و اینها مورد مؤاخذه قرار بگیره، این احتمال هست دیگه. رفع این ضرر یا دفع این ضرر و رفع این خوف الا به این نیست که یا باید تحقیق بکنه که اهلش نیست یا باید تقلید بکنه دیگه، رای دیگه ای نداره. پس همونطوری که اونجا گفتیم که نظر برای همه ممکن بود، اونجا چطور؟ اونجا گفتیم یجب النظر چون یمکن للعموم، دفعاً للخوف و رفع، دفعاً للضرر و رفعاً للخوف. دقیقاً همون استدلال اینجا میاد، یعنی یجب علیه جانم نه 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 تقلیداً میتواند، تقلیداً گفتیم که اگر چنانچه مثل احکام فرعی چه کار میکنه؟ پس اونجا هم بگه آقا من که نمیتوانم، تکلیف ندارم در اون فروع. من این مثلا نرج میکنم چطور؟ اگر دلیل شما این استش که چون بالمباشره و مستقیما نمیتواند، این درباره احکام فرعی هم میاد. اونجا هم بگه نمیتوانم، پس تکلیف ساقطه. پس معلوم می شود این توانستن اعم است از توانستن بل استقلال و اجتهاد او به تقلید، که تقلید می شود علم دیگری را جای علم خودش به قول علامه گذاشته. من به نظرم اینجا تقلید برای کسی که این احتمال را بدهد برای دفع این ضرر احتمالش هست، لازم نیست که حتی ظن به این داشته باشه، همین احتمالم بدهد چون محتمل قوی است. دقیقا نوع استدلال ما در اینجا همون استدلالی است که اونجا علما بیان فرمودن. اونجا وجوب و نظر بود، ملاکش چه بود؟ دفعاً لون خوف محتمل، دفعاً لون ضرر محتمل، یا اون خوفی که به وجود میاد. این خوف و این ضرر اینجا هم میاد، فرقی که نمی کنه که. چه فرقی می کنه؟ نه چه فرقی نمی کنه. یعنی اگر چنانچه احتمال بدهد که این مؤاخذه میشه، این اعتقاد را نداشته باشد، چه فرق میکنه؟ حالا مثلا در باب نماز یک احتمال بدهیم که مؤاخذه میشود، یا در باب مثلا فرض بفرمایید که قرض و هر میشود که استقراضه. باشه، ملاک واحده بزرگوار دیگه، شما که الحمدلله اهل فضلی. باشه، شدت ضعف داشته باشه، اونجا آکده. اصل الملاک، الملاک یعمم و یخصص. حالا درجه ملاک عرض کردم، مثل که در نماز خیلی خیلی شدید، اول و مایون در رفی یوم القیامه است، در حالی که راجع مثلا به دین و قرض و شفعه و نمیدونم ایقاعات و عقود و مزارعه و اینا دیگه اون حد که نیست، اما بازم هست. مهم این است که این حکم الله هست. حالا وقت گذشت، بعضی از علما اصلا معتقد نیستن که گناه کبیره و صغیره داریم، میگن گناه همش کبیره است. اگر دقت کنیم که این گناه گناه چه کسی است که مولا هست، هر چه باشه، یعنی هر حکمی فرموده باشه ولو قضای حاجت باشه، مثلا یه دستور داده باشه اونجا آدم رعایت نکنه فرضاً، اونم یه نوع معصیت. یعنی اینجوریه، یعنی بله مراتب داره ولی اون خوفه هست، بالاخره مؤاخذه داره. حالا مؤاخذه یا مؤاخذه است که یک سال زندانش میکنن یا 20 سال زندانش میکنن، مؤاخذه فرق نمیکنه که جریمه اش اون عقوبتش کم باشه یا زیاد، خفیف باشه یا شدید، بالاخره عقوبتش دیگه، این عقوبت رو بخواد برداره، یعنی بخواد خیالش راحت بشه. برای اینکه خیالش راحت بشه، ضرر محتملی عائدش نشود، خوفی نباشه، راهی جز این ندارد که رجوع کند به عالم مجتهد. لذا اینجا تقلید نه تنها مشکل نداره، بلکه اصلا باید، یک باید عقلیه. این البته من اول گفتم خدمتون، بعد فکر کردم اصل و فرعش فرق نمیکنه، چون ملاک همی الان روشن شد، ملاک خوف است و ضرر، چه در اصلش چه در جزئیاتش. یعنی اگر در روایات فرض کنیم درباره جزئیات یه چیزی هم مطلبی باشه که آدم معتقد بشه، دلیل روایت به قدری باشه که اعتقاد به اصل و فرعش باشه، خب بازم هاکذا فرق نمی کنه. مهم این است که ما باید ببینیم اون ادله نقلیه، حالا آیات باشد یا روایات، درباره چه چیز داریم. اگر فقط درباره اصل اینها داریم باید معتقد بشویم، چشم. اگر نه، درباره اصلش و شاخ و برگش هم باید معتقد بشویم، اونم هاکذا تابع دلیل. این لذا اون تفصیلی که عرض کردم در این حکم ما و در این ملاک ما تأثیری نداره. این کل بحث بود راجع به این مطلب که الحمدلله فکر میکنم تا یه حدی از اون حالت بساطت اولیه و ابهام اولیه خارج شد. خب باقی مونده است، وقت گذشت. یه وقت من یک نکته خدمتتون عرض کرده بودم که اخذ به قول المعصوم النبی و الامام لیس به تقلید. بعضی رفقا به من گفتن که آیا بین علما پیشینیان همین مطلب رو کسی گفته؟ من قضیه فحص کردم، یه چند تا نقل قول پیدا کردم، قول از اعاظم پیدا کردم، ان شاء الله فردا رو خدمتتون عرض می‌کنم. صلی الله علی محمد و آله.